وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث درباره مسئله 41 از مسائل مربوط به استطاعت بود، مبنی بر این که آیا واجب است مستطیع با استفاده از خصوص مالی که با آن استطاعت حاصل شده است به حج برود یا لازم نیست. در ذیل همین مسئله این فرع مطرح شد که اگر کسی که مستطیع به استطاعت مالی هست از اموال خودش برای رفتن به حج استفاده نکند، بلکه با تصرف قاصبانه در مال یک شخص دیگر هزینه های سفر حج را از مال قصبی بپردازد، آیا این حج مجزی از حجۃ الاسلام می باشد یا خیر؟ عرض کردیم هزینه های سفر حج دو قسم است. قسم اول مربوط به هزینه های غیر افعال و غیر مربوط به اعمال حج است و به تعبیری هزینه ها و مصارف آنچه که برای انجام حج نیاز به آنهاست، مثل هزینه بلیط هواپیما، هزینه مسکن در مکه و مدینه، هزینه خورد و خوراک در طول این سفر و امثاله. و در خصوص این هزینه ها بلا اشکال استفاده از مال قصبی اگر چه از نگاه تکلیفی حرام است، اما از نگاه وضعی تأثیری در بطلان حج ندارد و ما دلیلی نداریم بر این که لازم است برای اجزاء حج و وقوع حجۃ الاسلام هزینه های مصرفی مربوط به مقدمات حج هزینه از مال مباح باشد. قسم دوم هزینه های مربوط به افعال و اعمال حج است. از جمله این هزینه ها این که کسی برای ستر عورت در طواف یا برای ثوب احرام یا برای ثوب در سعی یا برای هدیه و قربانی که باید انجام بگیرد از مال قصبی صورت بدهد. بحث در خصوص این قسم دوم بود که آیا در صورتی که مکلف هزینه های مربوط به افعال حج را مثل لباس احرام یا لباس جهت ستر عورت در طواف و صلات طواف و قربانی از مال قصبی استفاده کرد، این حج مجزی از حجۃ الاسلام است یا خیر؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ فرمودند نعم اذا کان ثوب طوافه او حدیه او ثمنه ما مقصوبا لم یجزئه ذلک. عرض کردیم در خصوص هر یک از این افعالی که استخدام مال حرام در ادای آنها، به کار گرفتن مال حرام در انجام آنها میتواند مضر به انجام حج باشد، به نحو مستقل هر کدوم باید بحث بشود. ها ازای خویی بود، بعد ازای خویی بود، حضرت امام هم همینطور فرمود، بله ولی به صورت احتیاط فرمود نعم الاحبت و عدم و صحت صلات طواف مع قصبیت صوبه ولو شراه الی آخر. مورد اول از مواردی که باید این بحث تعقیب می شد مربوط به ثوب طواف بود، جامه طواف بود. عرض کردیم برای اثبات لزوم و اشتراط اباحه در خصوص لباس و ثوب طواف به ادله استناد شده است. دلیل اول دلیلی بود که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن، مبنی بر این که فرمودن ستر عورت از جمله اموری است که چنانچه در طواف وجود نداشته باشد این طواف صحیح نیست و به همین دلیل ستر عورت مأمور به امر ضمنی است و از طرفی قصب مال غیر هم منهی و عنه است و حرمت دارد و چنانچه ستر عورت با مال قصبی صورت بگیرد مواجه با یک عنوانی هستیم که ترکیب اتحادی دارد و اجتماع امر و نهی در آن ممتنع است و باید جانب نهی مقدم شود و در نتیجه حرمت ستر عورت با مال قصبی در طواف ثابت می شود و نتیجه آن بطلان طواف است، در صورتی که ساتر لباس قصبی باشد. تا اینجای بحث مطرح شد، ولی در اینجا سؤالی مطرح می شود مبنی بر این که مرجح تقدیم جانب نهی بر جانب امر در این سطر عورت چه چیزی است؟ ایشون اون گونه که از فرمایشاتش استفاده می شود در پاسخ به این مطلب می فرماید که وقتی امر شارع مقدس به یک طبیعتی به نحو اطلاق تعلق بگیرد، این مستلزم آن است که شارع مکلف را در تطبیق دادن این طبیعت بر هر فردی که خودش بخواهد آزاد گذاشته است. و در صورتی که فردی از افراد همون طبیعت مبغوض مولا و شارع باشد، معقول نیست که شارع مقدس در خصوص اون فردی هم که مبغوضش می باشد مکلف را در جهت تطبیق این طبیعت در خارج آزاد بگذارد. لذا طبعا متعلق امر شارع مقید به غیر فردی که مبغوض شارع هست می شود و مقتضای آن این است که در ما نحن فیه ستری که در طواف واجب است با ساتر مقصود محقق نشود، و وقتی که طواف بدون شرطش که ستر عورت است در خارج تحقق پیدا کرد، طواف مطلوب شارع مقدس نیست و در نتیجه باطل خواهد. آیه خوی اینو می‌فرماید. ما گفتیم که در ما نحن فی یه امر داریم یک نهی داریم. امر میگه بر شما لازم است که توافتو با سطر عورت انجام بدید، یعنی سطر عورت متعلق امر شارع مقدس است. از اون طرف نهی از قصب رو داریم. فرض آن است که ساتر فعلی ساتر قصبی است، پس هم امر به وجوب ستر شامل این ساتر می شود، هم نهی از قصب شامل آن می شود. با توجه به این که این دو عنوان در یک مورد اتحاد کرده اند، اجتماع امر و نهی ممتنع است. و وقتی که اجتماع امر و نهی ممتنع بود، یا جانب امر مقدم میشه یا جانب نهی.
یعنی یا زور نهی زیاده امر رو میزنه کنار، یا زور امر زیاده یا زور نهی زیاده امر رو میزنه کنار، یا زور امر زیاد نهی رو میزنه کنار. معنای امتناع اجتماع اینه دیگه. یعنی در حقیقت نمیتوانن اینو همدیگه رو تعمل کنن، تعمل در کنار همدیگه نمی کنن. خب ایشون میبرن ما معتقد به اینیم که در ما نهن و فی این نهی است که امر را میزند کنار، این نهی است که امر را خانه نشین میکند. سوال اینه وجه ترجیح نهی بر امر در اینجا چیه؟ چون مرجع میخواد، بدون مرجع که نمیتونیم نهی رو مقدمه بر امر کنیم. جواب میدهن که در ما نهن و فی متعلق امر شما چیه؟ صدر عورت است در طواف، طبیعت صدر عورت. از طرف مولای متکلم هم که مقید به قید خاصش نکرد، که قیدی براش نیورده، نگفت که یجب علیک الستر به غیر الساتر مثلا مقصود، اینو که نگفت. که این اطلاق کلام آقای شارع و آمر افتضای اینو داره، میگه من از تو میخوام سطر عورت رو، حالا این سطر عورت رو بر کجا میخوای تطبیق بدی دیگه دست خودته. میخوای سطر عورت خدمت شما عرض بشه که بزرگ بگیری انجام بدی، سطر عورت با لباس خدمت شما سیاه انجام بدی، سطر عورت با لباس سفید انجام بدی، برای تطبیقش بر طبیعت خارجی به دست شما یه آقای مکلف است. و از طرف دیگر اگر فردی از افراد همین طبیعت مقصود شارع باشد، ما بدانیم که مقصود شارع طبعا عقل حکم میکند به این که شارع ترخیص در تطبیق نسبت به اون فرد دیگه نمیده. نمیشه ترخیص کنه آقای مکلف را در تطبیق این طبیعت بر فردی که نمیخواد در خارج محقق بشه. و وقتی که ترخیص در خصوص اون فرد مبغوض را به حکم عقل نتوانستیم استفاده کنیم، معناش این میشه که متعلق امر شما که سطر عورت است مقید است به فردی که مغضوب مولا نباشه. و معنای این حرف این است که اگر سطر عورت در فردی شد که مغضوب مولا هست، این امر ندارد، یعنی مصداق امر نمیشه. نه خود از چی نهی کرده؟ نه خب نه، میگه من میکنم ولی با لباس قصبی چه چکار داره؟ آقا من صدر عورت، شما از من صدر عورت خواسته بودی؟ خب ترجیه نهی به همینه. خب نه دیگه، خب نه دیگه، از نه 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 ببینید، ببینید در ما نه نفی، نه خب دقت بفرمایید، در ما نه نفی شکی نیست در این که قصب نهی داره، قصب نهی داره، اما ما یک دلیل نداره بگه ساتر مقصوب منهی و انهی که ندارم که، نه ما یه امری داریم متعلقش سطر عورته واجب مطلقان، یه نهی داریم متعلقش قصد، اصلا کار به سطر عورت نداره. نهایتا اینها در یک مورد اجتماع کردن، دقیق فرمودید؟ یعنی در واقع خدمت شما عرض بشه در ما نهن و فی از نهی از قصد عقل درک می کند که ساتر قسمی مبغوض مولاست. ساتر قسمی چیه؟ مورد قسم شارع مقدس هست. درست امر به ستر مطلقه، اطلاقش اقتضا دارد واگذاری تطبیق ستر عورت را بر هر فردی که بخواهد آقای مکلف، اما فردی را که مبغوض مولا باشه با حکم عقل دیگه شاملش نمیشه. چون چطوری شارع مقدس اون چرا که مبغوضشه میتواند بخواد که در خارجی محقق بشه. لذا اگر این طور شد خود به خود از نهی از غصب استفاده می کنیم که اگر فردی از افراد ستر عورت قصبی بود، این متعلق امر نیست دیگه. اگر متعلق امر نبود و کسی ستر عورت قصبی رو کرد، امتثال امر مولا رو نکرده. یعنی طواف را با شرطی که شارع واجب کرده بود محققش نکرده. بله، حالا اون نکته دیگه یه، اون که دلالت بر فساد میکنه یا نه، ما از اون بحث دیگه یه. آخه نهی نکرده. ببینید در ما ننمی شما نهی از عبادتی ندارید. نیامده در اینجا بفرماید که لا تسل فساطر المخصوف یا بله، نه بخاطر همین استدلاله، نه بخاطر اینکه نهی داریم از این که نماز در مکان قصبی انجام نگیره. دلیلش اینه، نه به خاطر نهی در عبادت، چون نهی در عبادت معناش اینه که شارع مقدس به شما بگوید شما حق نداری نماز را در خانه قصبی بخوانی. ما نداریم چنین چیزی. این نهی از عبادت دلالت بر فساد عمل داره، بس نیست. اما در ماننفی داریم صله ولا تفسد، ما دو تا اینطوری داریم. نفرمود لا تصل فی المکان القصبی تا شما از نهیش بخواد استفاده کنی فساد این عبادت را. فرمودی در مانن اینطوره، دو تا، یک امر یک نهی، هر کدوم متعلق متفاوتی دارن. حالا شما چطوری کشف میکنید ترجیح نهی را از جهت مفوضیت این عمل اندر شارع؟ وقتی مفوض نمیتوانه فرقی باشد که شارع ترخیص کرده آقای مکلف رو در تطبیقش. خب این استدلالی که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مانن فی مطرح کرده، بله، دلیل اول و بچه اول عرض میکنیم. این استدلال و این وجه به نظر میرسد از جهات مختلفی قابل نقد و مناقشه است. اولا عرض میکنیم که این استدلال متوقف بر این است که ستر عورت در طواف معتبر باشد. در حالی که تنها دلیل قائم بر ستر عورت و اعتبار اون در طواف اجماعی است که در بعضی از کلمات فقها ادعا شده است. چی؟ در طواف هم در طواف نداریم، دلیل نداریم، روایت داره به اعتبار من. بله، ما کنه صلات و من الله مکان و تصدیه خوریان هم نه یه تکلیفی. حالا انشاءالله در جای خودش خواهیم رسید، به امید خدا در بحث سطر عورت جین مفصل بحث خواهیم کرد که اون روایاتی که دلالت داره برای این قضیه آیا فقط تکلیفی رو دلالت داره یا وضعیش هم دلالت داره. بحث در وضعیه اعتبار اشتراطه، مبنی بر این که اگر کسی الان در اونجا اطراف کعبه نباشه، هیچ که نباشه، کسی برود آقا اوریانن طواف انجام بده، آیا این طواف باطل یا باطل نیست؟ نه فرق کرد. شما ببینید بحث نظر که نیست، که بحث طواف به دور خانه کعبه است. آیا در طواف ستر عورت یعنی پوشش عورت معتبره یا نه؟ در نماز داریم، در نماز داریم، در نماز دلیل داریم، دلیل قائم بر نماز. آیا دلیل بر این هست که در طواف علاوه بر صلات طواف هم ستر عورت معتبره یا معتبر نیست؟ بس اینه، ما دلیلی غیر از اجماع نداریم. ادله ای که مطرح میشه همه نقد میشه، همه قابل قبول نیست. و از جمله خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از جمله کسانی است که میفرماید تنها دلیل اعتبار ستر عورت همین اجماع است که بعضی از فقها ادعا کردن. در بعد چی از کردیم؟ و از طرفی اصل ثبوت این اجماع محل تردید است و با اعتماد به آن نمی شود فتوای به اعتبار ستر عورت در طواف و وجوب آن نمود. پس ببینید استدلال آیه خوبی مبتنی بر اینه دیگه که اولا اعتبار ستر عورت در طواف ثابت بشه به عنوان یک مأمور به شناخته بشود، بعد از اینکه به عنوان مأمور به شناخته شد اون وقت بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد و امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی. اما اگر کسی آمد گفت اصلا اصل اعتبار ستر عورت در صلات در طواف معتبر نیست، دیگه نوبت به این حرفا نخواهد رسید.